ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه ششم مهر ماه 1396 برابر با 28 سپتامبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه گزارش‌هایی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
سلام بر شما شنوندگان گرامی. نخست وزیر ترکیه بن علی یلدرم خواهان برگزاری اجلاس سران با کشورهای ایران و عراق شد تا در آن نحوه واکنش به همه پرسی استقلال کردستان به بحث گذاشته شود. آقای یلدرم که با خبرنگاران سخن می گفت تأکید کرد که آماده سازی ها برای انجام این اجلاس در آینده نزدیک در حال انجام است. ایران، ترکیه و عراق پیشتر صراحتاً مخالفت خود را با برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان اعلام کرده بودند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز پنجشنبه از گفتگوی تلفنی بن علی یلدرم با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران خبر داد که در آن مسئله همه پرسی و روابط دو جانبه موضوع گفتگو بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر پنجشنبه وارد آنکارا شد تا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کند. آقای پوتین در سفر یک روزه خود به ترکیه از جمله درباره پیامدهای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق و مسائل سوریه با رئیس جمهوری ترکیه گفتگو خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید سفر ولادیمیر پوتین به ترکیه اهداف کاملا کاربردی را دنبال می کند. به گفته سخنگوی کرملین، روسیه و ترکیه جدای از همکاری های نزدیک در زمینه های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری، فرهنگی و نظامی فنی در جهت امنیت منطقه‌ای از جمله در سوریه با یکدیگر تشریک مسائی خواهند کرد. مسکو از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه است، در حالی که ترکیه از مخالفان اسد حمایت می کند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد ممانعت روسیه از گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیه‌اش با تأکید بر اینکه بدون بازرسی توافق هسته‌ای با ایران یک تعهد توخالی است گفته برخی کشورها در تلاشند تا مانع از بازرسی های بیشتر شوند. به گزارش رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک، روسیه در تلاش بوده تا با این استدلال که آژانس برای نظارت بر بخش تی از توافق هسته‌ای با ایران فاقد صلاحیت است، نقش بازرسی آژانس را محدود کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 4 مهر ماه از قدرت‌های جهانی خواست تا درباره این بخش از توافق اتمیشان با ایران در رابطه با فناوری چند منظوره که می تواند در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد داشته باشد شفاف سازی کنند. مدیر فرودگاه اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق از متوقف شدن تمام پروازهای بین‌المللی در این فرودگاه از عصر روز جمعه خبر داد. تلار صالح به خبرگزاری فرانسه گفته است که از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی تمام پروازهای خارجی از مبدأ یا به مقصد فرودگاه اربیل متوقف خواهد شد. این مقام فرودگاهی دلیل این تصمیم را دستور حیدر عبادی نخست وزیری عراق برای متوقف کردن تمام پروازهای خارجی در کردستان عراق اعلام کرد. به دنبال همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان، حیدر عبادی نخست وزیر عراق به مقام‌های این اقلیم تا روز جمعه مهلت داد تا کنترل فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. مقام‌های کردستان این درخواست را رد کردند.
ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. در سومین روز بعد از همه پرسی استقلال کردستان عراق، تبعات بین المللی و واکنش های مخالف کشورهای مختلف به این همه پرسی همچنان ادامه داره و ترکیه از تحریم خرید نفت از اقلیم خبر داده است. گزارشی در این باره.
احتمال داره که این فشارها مقطعی باشه و در آینده نزدیک باز مسائل به حالت عادی خودش برگرد.
به گزارش بانک مرکزی ایران، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه امسال به نسبت شهریور پارسال بیش از 9% رشد داشته. آیا این تحولات در بازار مسکن تهران میتونه نشانه ای از رونقی سراسری در بخش مسکن باشه؟ گزارشی در این زمینه خواهید شنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از پایان مشروط اعتصاب قضای رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این سندیکا خبر داد. جزئیات بیشتر رو در همین مجله خواهید شنید. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان تا به حال 30 بار اجرا شده ولی موفق نبوده است. در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. بعد در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می رویم. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. به گفته مقام‌های اقلیم خودمختار کردستان عراق، بیش از 92% رای دهندگان در همه پرسی استقلال این منطقه روز دوشنبه رای موافق به صندوق انداختند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان پیشتر مخالفت صریح خودشون رو با این همه پرسی اعلام کرده بودند. اینک در روز سوم بعد از رأی گیری در اقلیم کردستان عراق، تبعات بین المللی و واکنش کشورهای مختلف به این همه پرسی همچنان ادامه داره. بیشتر بشنوید در گزارشی از هومن عسکری.
روز پنجشنبه دفتر نخست وزیر عراق حیدر عبادی از تصمیم ترکیه برای خرید نفت تنها از دولت مرکزی عراق خبر داد. این در حالی است که صادرات نفت منبع اصلی درآمد اقلیم کردستان عراق است. تصمیم ترکیه همزمان با همه‌پرسی روز دوشنبه بین نخست وزیران دو کشور عراق و ترکیه مطرح شده بود. پیشتر یک سخنگوی نخست وزیری ترکیه هم تایید کرده بود بینالی یلدرین، نخست وزیر این کشور، روز دوشنبه با حیدر عبادی هم عراقی خود گفتگو کرده است. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کارشناس منطقه در قبرس، درباره دلیل تحریم انرژی علیه اقلیم کردستان میگوید.
با توجه به اینکه اقلیم کردستان از 2 سال پیش در رابطه با منابع انرژی خودش با ترکیه و حتی روسیه و اسرائیل مراودات و تجارتی داره، همه پرسی استقلال کردستان عراق یکی از مواردی بود که ترکیه در برابر اون واکنش نشون داده و در واقع تصمیم بر تحریم مهم انرژی رو در قبال اقلیم کردستان عراق گرفته بوده، به طوری که قبل از رفراندوم رئیس جمهور ترکیه هم اعلام کرده بود که ما به هر دلیلی اگر این اتفاق بیفته تحریم‌های اقتصادی رو انجام میدیم و شیرهای در واقع انتقال انرژی در دست ماست و هر وقت اراده بکنیم میتونیم دارو ببندیم. منتها گویا دیروز دولت ترکیه مستقیما با بغداد در خصوص انتقال انرژی و خرید نفت وارد مذاکره شده و به زودی قرارداد اونها بسته خواهد شد و این نشون میده که ترکیه در رابطه با تحریم منطقه اقلیم کردستان واقعا جدی رفتار میکنه و سعی میکنه که با مخاطب قرار دادن بغداد در حقیقت اقلیم کردستان رو به خاطر همین همه پرسی مجازات بکنه. ولی این رو هم بایستی در نظر داشته باشیم که در عرض این 2 سال هم تونستن سرمایه گذاری روسیه و مخصوصا روسنت رو برای خرید نفت همچنین اکتشاف و استخراج و صادرات گاز متقاعد بکنن که دلارهای روسیه در حد 2 سال است که وارد اقلیم کردستان میشه و در عین حال درآمد خاصی رو از اون داره و احتمال داره که این فشارها مقطعی باشه و در آینده نزدیک باز مسائل به حالت عادی خودش برگرد.
اما همزمان با تحریم نفت، فرماندهان نظامی ایران و ترکیه هم با نگرانی تحولات اقلیم کردستان عراق را زیر نظر گرفتند. محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هم ضمن تکرار عدم پذیرش همه پرسی کردستان عراق در دیدار با عثمان القانمی، رئیس ستاد ارتش عراق در تهران، گفت روز پنجشنبه تیم‌های عملیاتی ایرانی و عراقی از مرزهای مشترک دو کشور از سمت ایران بازدید می‌کنند. قرار است رئیس ستاد ارتش ترکیه هم در رأس یک هیئت عالی رتبه از مقام‌های نظامی آن کشور هفته آینده به ایران سفر کند. اما فشارها بر اقلیم کردستان به بایکوت هوایی این ناحیه هم رسیده است. قدیر گلکاریان:
طبیعتاً قبل از همه پرسی هم کشور ترکیه هم ایران و خود عراق و حتی متعاقب اون قطر برای اولین بار و دیروز هم شرکت فلای دبی امارات هم تحریم کردن به منطقه اقلیم کردستان رو و از روز جمعه قرار است که تمام پروازهای انجام گرفته از کشورهای مختلف به فرودگاه اربیل انجام نگیره و این میتونه این منطقه رو کاملا منزوی بکنه و تبعات زیادی میتونه داشته باشه و البته این رو هم بایستی در نظر بگیریم که آقای نچیروان بارزانی هم امروز دولت عراق رو مد نظر قرار داده و گفته که ما استقلالی رو نمیخوایم که منتج به جنگ بشه و با توجه به اینکه ترکیه دروازه اصلی ما به جهان خارج هست سعی میکنیم که مذاکرات رو ادامه میدیم.
آمریکا، سازمان ملل و کشورهای اروپایی پیشتر مخالفت خود را با جدایی کردستان عراق از این کشور اعلام کرده بودند. در تازه ترین تحول، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با حیدرآبادی نخست وزیر عراق تصریح کرد کشورش از تمامیت ارضی و ثبات عراق حمایت می‌کند. به گفته قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در قبرس، موضع آقای مکرون مانند بسیاری از دیگر کشورها در راستای منافع پاریس در قبال بغداد است.
کشورهایی که سعی دارند که به نحوی منافع ملی خودشون رو فراتر از مرزهایشون در خاورمیانه تامین بکنن، مایل به این نیستن که تنش‌ها در این منطقه رو به تظاهر گذاشته بشه. البته این رو هم گفته باشم که در سطح بین‌الملل یک سیاست اعلامی داریم و یک سیاست عملی. منطقه اقلیم کردستان قبلا هم از سوی تمام کشورهای منطقه و جهان به صورت موجودیت شناخته شده بوده، منتها استقلال اون برخلاف منافع بین‌المللی هست که واکنش‌های کنونی رو هم می‌تونیم در این راستا ارزیابی بکنیم.
در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان به آنکارا سفر کرده است. بنابر تایید منابع آگاه، یکی از رؤوس مهم گفتگوهای دو جانبه رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه مسئله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق است. در همین راستا هفته آینده آقای اردوغان برای گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تهران سفر خواهد کرد.
گزارشی بوده از هومن عسکری. آنطور که بانک مرکزی ایران گزارش داده، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه امسال در مقایسه با تعداد داد و ستدها در شهریور پارسال رشدی بیش از 9% داشته. متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در آخرین ماه تابستان امسال یعنی شهریور ماه نسبت به قیمت 1 متر مربع آپارتمان در شهریور پارسال رشدی حدوداً 10% داشته و به 4,760,000 تومان رسیده. آیا این اعداد و ارقام مرتبط با تحولات بازار مسکن پایتخت میتونه نشانه ای از رونق در بخش مسکن باشه؟ این پرسشی است که آرش حسنیا در گزارشش تلاش کرده برای اون پاسخی بیابد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حدود 2 ماه قبل در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، زمانی که به نام عباس آخوندی گزینه وزارت راه و شهرسازی رسید، خواسته های خود و دولت 12 در حوزه مسکن و ساختمان را این گونه اعلام کرد:
به اعتقاد من مسکن از طریق خاصی با همکاری بخش خصوصی قابل حل و مهمترین میدان حل مسئله مسکن بافت‌های فرسوده است. ما تو بافت فرسوده باید کار بکنیم. ما بریم توی بیابونی ساختمان درست کنیم، بعد آب نیست، بعد برق نیست، بعد گاز نیست، بعد مدرسه نیست، بعد جاده نیست. بابا این بافت فرسوده هم آب داره، هم گاز داره، هم برق داره، هم مدرسه داره، هم مسجد داره، هم آیت الله داره، همه چی داره. یه 4 تا ساختمان کهنه است، میکوبیم درست میکنیم، هم ساختمان برای اونا میشه، هم ساختمان برای افرادی میشه که ساختمان میخوان.
تکیه بر رونق‌گیری بخش مسکن و ساختمان به نقش این بخش در اقتصاد باز میگردد که این بخش را به لحاظ اثرگذاری بر دیگر حوزه‌های اقتصادی و زنجیره طولانی تولید در بخش ساختمان و مسکن به پیشران اقتصاد بدل کرده است. پیشرانی که سالهای طولانی است رونق از آن رخت بربسته و به رکودی پردامنه و عمیق فرو رفته است. البته چند ماهی می شود که اعداد و ارقام مربوط به بخش مسکن و ساختمان نشانه هایی از تحولاتی در این بازار را به نمایش گذاشته است. بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن شهر تهران در نیمه نخست امسال منتشر کرده، نشان از آن دارد که شمار داد و ستدهای آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی در حدود 3% داشته است. بر اساس این گزارش، افزایش فقط مربوط به داد و ستدها و معاملات مسکن نیست. متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران در نیمه نخست امسال نیز به حدود 4,600,000 تومان رسیده که در مقایسه با میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در مدت مشابه پارسال در پایتخت رشدی بیش از 6% داشته است. اگرچه این اعداد و ارقام اعلام شده اعداد مربوط به بازار مسکن شهر تهران است، اما بازار مسکن و ساختمان ایران نیز تابعی از بازار مسکن پایتخت به شمار می رود و از این شهر اثر می پذیرد. علی چگنی، مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با حضور در برنامه تلویزیونی نشانه های رونق در بازار مسکن و ساختمان را تایید می کند.
ما اگر بازار مسکن رو بخوایم مقایسه کنیم با سالهای گذشته، یک مقداری به لحاظ حجم معاملات انجام شده و قیمت ها تا حدودی رشد قابل قبولی داشته، یعنی به هر حال چون تو 3-4 سال گذشته تقریبا قیمت مسکن یا ثابت بود و یا اینکه نزولی بود و این باعث شده بود که تولید کنندگان علاقه به ادامه تولید در این بازار پیدا نکنن و نگران سرمایه گذاری آینده بودیم. امسال این اتفاق یه مقداری رو به بهبود بود و ما موقعی که پروانه های صادره 6 ماهه اول امسال مقایسه میکنیم میبینیم که تقریبا 5-6% رشد داره نسبت دوره مشابه سال قبل، در حالی که ما سال گذشته همش یا منفی بودیم یا صفر بودیم. رونق واقعی در بخش موقعی که ارزش افزوده بخش افزایش پیدا بکنه، که اون در واقع به دنبال افزایش صدور پروانه و افزایش سرمایه گذاری و ساخت و ساز شکل میگیره. این اتفاق خوشبختانه داره شکل میگیره.
اما به باور ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن ایران، این رونق ها فصلی است و نمیتوان با آنها دل خوش کرد.
نباید به اون رشد هایی که مقطعی در سال اتفاق میفته فکر بکنیم که این رشد داره دائمیه و پایداره. در فصل هایی که مردم نیاز دارن به مسکن برای جابجایی، در این فصل مدارس داره شروع میشه و از چند ماه گذشته، یکی 2-3 ماه گذشته شروع شده، یه سری رشد های 3-4% الان ما داریم.
به گفته این فعال بازار مسکن، برای قضاوت درباره تداوم این رونق باید برنامه‌ها را ملاک عمل قرار داد.
عواملی که باعث رشد مسکن و تولید مسکن، خرید مسکن میشه، عوامل خیلی بزرگتر فراتر از این مسائلی هستش که ما باید بهش توجه بکنیم. همون مسئله برنامه‌ریزیه. اگر ما برنامه‌ریزی جدیدی را اعلام بکنیم و داشته باشیم، خب ما میگیم به این دلیل باعث رشد شده.
علی چگنی، مدیر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌های این وزارتخانه برای رونق بخشی به حوزه مسکن و ساختمان در دولت 12 را این گونه فهرست کرده است.
در دولت 11 اتفاقی که برای گروه‌های میان درآمد افتاد، خب یه برنامه اومد تدوین شد که اولا سیاست پسنداز رو که سیاست برنامه‌ای هست و شوک‌های یک باره وارد نمی‌کنه، اومد دوباره اینو ترویج کرد، سقف وام‌ها رو افزایش داد. ما به دنبال این بودیم که قدرت خرید متقاضیان رو بتونیم افزایش بدیم. یک سیاست جدیدی اتخاذ شده که این سیاست جدید میاد مدت انتظار برای دریافت وام رو کاهش میده. دوره بازپرداخت رو بتونیم افزایش بدیم به 20 سال برسونیم. برابر این قدرت ورود به بازار رو برای گروه‌های کمتوان‌تر ایجاد خواهد کرد و موضوع سوم کاهش نرخ سودش است.
محمد دامادی، نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اما تردیدهایی نسبت به موفقیت این طرح دارد.
عملا این اتفاق نمیافته، یعنی بانک بالاخره هزینه تولید پولش بالاست، سعی میکنه که درآمد خودش رو داشته باشه. من باور نمیکنم که این اتفاق بیفته. وزارتخونه راه رو داره تا حدودی درست میره و این اشکال نداره اگر بانک ها همکاری بکنن، که تا به الان این اتفاق نیفتاده.
نگاه دولت 12 این بار به احیا و نوسازی بافت های فرسوده دوخته شده تا از طریق آن بتواند رونق را به بخش مسکن و ساختمان بازگرداند. اما تمام این برنامه ها مشروط به عملکرد نظام بانکی است که کمتوانتر و فرسوده تر از هر زمان دیگری است.
وضعیت مسکن در تهران، گزارش بود از آرش حسنیا. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و این مجله رو با گزارش دیگری ادامه بدیم.
من با
عنوان یک شخص بی‌طرف با تمام احترامی که به کردها دارم و این عملی که الان انجام شده در اقلیم کردستان عراق به نفع کردها نمی‌بینم. آقای بارزانی بدون اینکه مطالعه بکنه دست به کار زده که برای آینده اقلیم کردستان جز بدبختی و نابسامانی بیشتر نخواهد داشت. کشورهای ظالم همسایه کردستان از ترس خودشون مخالف با مستقل شدن کردها هستن. کردها هیچ وقت به هیچ مملکتی به هیچ قومی ظلم نکردن. کردها نجات بخشن، همونطور که بودن، همونطور که عراق و سوریه را از داعش نجات دادن.
آقای خامنه ای، شرافت و قدرت شما همین اختلاس هایی که انجام میدین دیگه، نه؟ بگین ملت ایران شرافت بندانه و قدرت مندانه دفاع میکنه از خودش. منظورت همین سردمداران که اختلاسایی که میکنن دیگه، نه؟ منظورت همینه میگی شرافت مندانه و قدرت مندانه ایستاده هم؟ غیر از این چیزی نمیتونه باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:21 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چهارشنبه شب از پایان مشروط اعتصاب قضای رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل خبر داد. به گفته این سندیکا، رضا شهابی در پی قول مقام‌های امنیتی برای رسیدگی به خواسته اش و درخواست خانواده و تشکل‌های کارگری در ایران و خارج به طور مشروط به اعتصاب قضاش پایان داده. بیشتر بشنوید در گزارش از بهروز کارونی.
رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شرایطی به طور مشروط به اعتصاب قضایی خود پایان داد که این تشکل صنفی در کانال تلگرامی خود از دیدار یک مقام ارشد امنیتی با او در زندان رجای شهر کرج خبر داده بود. بر اساس این گزارش، این مقام ارشد امنیتی که نامش فاش نشده است در حضور خانواده رضا شهابی به این فعال کارگری قول داد که به خواستهش در اسرع وقت رسیدگی می شود، یعنی لغو دوره زندان حدوداً 1000 روزه که در مرداد ماه به او ابلاغ شد. به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آقای شهابی پس از آنکه تحت فشار دادستانی خود را در 17 مرداد ماه به زندان رجای شهر کرج معرفی کرد، متوجه شد که دادستانی مرخصی پزشکی تجویز شده از سوی پزشکی قانونی را قبول نکرده است و او باید حدوداً 1000 روز دیگر در زندان بماند. وی در واکنش به این اقدام اعتصاب قضا کرد که 50 روز ادامه یافت. بر اساس این گزارش، رضا شهابی اعلام کرده است چنانچه به دادخواهیش در بازه زمانی معقول رسیدگی نشود، مجدداً اعتصاب قضا خواهد کرد. پایان نقل قول. پیش از آن، ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اعلام این که وضع جسمانی این فعال کارگری وخیم است نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کرده بود. ایلنا در این ارتباط نوشته بود وخامت حال جسمانی رضا شهابی باعث نگرانی فعالان کارگری و کنشگران اجتماعی شده است، تا جایی که تعداد زیادی از این کنشگران با امضای متنی خواستار رسیدگی به اوضاع شهابی و آزادی او شدند. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داده بود که 1600 تن با امضای توماری خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری شدند. به نوشته ایلنا، شرایط نامساعد جسمانی رضا شهابی باعث شد که اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به قضیه ورود کنند و از وزیر کار بخواهند که هر اقدامی میتواند برای بهبود وضعیت این کارگر زندانی انجام دهد. پیش از این نیز شماری از تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواستار آزادی رضا شهابی شده بودند. در این حال شماری از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی نیز چنین درخواستی را از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجام دادند.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران میگوید طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان تا امروز 30 بار اجرا شده و موفق نبوده. این اظهار نظر بعد از اون مطرح شده که طرح اخیر جمع‌آوری کودکان کار با انتقادهای فراوانی روبرو شد. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مطهره ناظری رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان روز پنجشنبه گفته که طرح جمع‌آوری کودکان تا امروز موفق نبوده، چرا که با وجود به گفته او 30 بار اجرای این طرح طی 35 سال گذشته کودکان بارها و بارها به خیابان بازگشتند. به گفته این فعال حقوق کودکان تاکنون هیچ گزارشی درباره اثر بخشی طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان در جایی منتشر نشده است و به گفته او این طرح شکست خورده و در واقع یک دور باطل است. خبرگزاری ایلنا در ادامه گزارش خود نوشت که بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، متولی اصلی طرح جمع‌آوری کودکان سازمان بهزیستی است، اما در هفته‌های اخیر این طرح بر اساس مصوبه شورای اجتماعی استان تهران اجرا شده است. بر اساس این گزارش، فرمانداری در رأس این تصمیم گیری است و طبق گفته مسئولان بهزیستی، فرمانداری در سیاست‌گذاری و اجرای طرح نقشی اساسی دارد. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، شناسایی این کودکان باید توسط مددکار اجتماعی و جذب این کودکان پس از ارتباط تقویت یافته با کودک و جلب اعتماد او صورت بگیرد. این گزارش حاکی است که بدون توجه به این آیین‌نامه، به جای آنکه نتیجه طرح سامان دادن به زندگی کودکان و خانواده آنها باشد، آنان را دچار نوعی نابسامانی می‌کند. زهرا نژاد بهرام از اعضای شورای شهر تهران هم در این زمینه به ایلنا گفته است که اعضای شورای شهر به شهرداری تذکر دادند که نباید در این طرح مشارکت کند. به گفته خانم نژاد بهرام، شورای شهر تهران از شهرداری این شهر خواسته ونهای شهرداری را در اختیار دستگاه‌هایی که اقدام به جمع‌آوری کودکان می‌کنند قرار ندهد. همچنین الهام فخاری، عضو دیگر شورای شهر تهران، خواستار قطع همکاری شهرداری پایتخت ایران با طرح ساماندهی و جمع‌آوری کودکان و خیابان از سطح شهر تهران شده است. 300 تن از وکلا، اساتید دانشگاه، مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق کودک هم با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان شدند. به باور آنها حل این مشکل نیازمند شرایطی از جمله بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های آسیب پذیر و برخورداری کودکان آنها از آموزش است.
طرح‌های ناموفق جمع‌آوری کودکان کار و خیابان، گزارش بود از هانا کاویانی. و در آخرین بخش این مجله شبانگاهی در برنامه ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می رویم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو مندیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند 53 ساله ساکن تهران است که همکنون در بند 10 زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. او پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم زمانی که تنها 17 سال داشت مدتی زندانی شده بود. حسن صادقی خرمدشتی 4 سال پیش همراه با همسرش فاطمه مصنا توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت موقت و مراحل بازجویی از آنان 1 سال به طول انجامید و این زوج پس از 1 سال به قید وثیقه آزاد شدند. اما چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های معاند نظام متهم و هر کدام به 15 سال زندان محکوم شدند. خانواده حسن صادقی درباره اتهام او می‌گویند او برای پدرش مراسم یادبودی در منزل خود برگزار کرده بود، اما از آنجایی که پدرش غلام حسین صادقی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در اردوگاه لیبرتی یا همان آزادی در عراق درگذشته بود، حسن صادقی به هواداری از اعضای این سازمان متهم می شود. حکم حسن صادقی در زمستان سال 94 به اجرا درآمد، به اتهامی که خانواده‌اش آن را بی اساس می دانند. حسن صادقی و همسرش فاطمه مصنا دو فرزند دارند، نیمای 22 ساله و مریم 15 ساله که از 2 سال پیش در غیاب پدر و مادر با مادر بزرگ خود زندگی می کنند. حسن صادقی یک سال پیش در نامه این خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از ممنوعیت ملاقات با همسر زندانیش خبر داده و نوشته بود که او و همسرش تنها به دلیل داشتن رابطه خیشاوندی با برخی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی شدند. از محکومیت حسن صادقی و همسر زندانیش 13 سال دیگر باقی مانده است. 13 سالی که برای دو فرزند آنان به معنی انتظاری طولانی است.